در حد و اندازه آمریکای امروز نیست. نکته بسیار مهم دیگر این هست که آمریکایی‌ها الان به این نتیجه رسیدن که تمام حمایتی که از دولت زلنسکی در اوکراین کردن بی نتیجه بوده و به معنای واقعی کلمه آمریکا و ناتو در جنگ اوکراین که به صورت نیابتی با روسیه برقرار کرده بودند شکست خوردن. حالا برای اینکه در افکار عمومی داخل آمریکا و متحدان اروپایی خودشون پاسخ ندن، تلاش میکنن یک بحران ساختگی و دروغین ایجاد بکنن که فضای رسانه‌های مطرح جهانی و همچنین افکار عمومی داخل و خارج آمریکا رو به سمت یک بحرانی که وجود نداره سوق بدن، تا از اون شکستی که ناتو به رهبری آمریکا در اوکراین متحمل شد یک گریزی داشته باشن، بگریزن، فرار کنن، متواری بشن. ولی مردم از اونها نپرسن که خب این همه هزینه کردید، 3 سال جنگ رو ایجاد کردید، در نهایت شما پشت اوکراین رو خالی کردید و یک عهدنامه 28 ماده‌ای رو ترامپ به دولت اوکراین تحمیل کرده که تمام خواسته های روسیه و حتی خواسته های بیش از آنچه که روسا مطرح کرده بودن رو به روسا میده. خب پس این همه جنگ، این همه تحریک، این همه ادعای حمایت، این همه ارسال سلاح برای اوکراین به کجا خواهد، چه دستاوردی داشت؟ دقیقا مثل اشغال افغانستان که 20 سال جنایت کردن و میلیاردها دلار از منابع خودشون رو هزینه کردن بدون هیچ دستاوردی از افغانستان خارج شدن.
بله.
اون زمان دولت بایدن خیلی زیر فشار بود که خب این چه کاری بود، چرا از افغانستان بدون هیچ دستاوردی خارج شدید؟ اما الان در مورد جنگ اوکراین فقط آمریکا نیست، کل کشورهای متحد آمریکا از اوکراین حمایت کردن و الان باید پاسخ بدن که این هزینه هایی که انجام دادن، این همه خونی که ریخته شد به چه سرانجامی رسید. چون ما میدونیم که آمریکایی ها بودن که بین اوکراین و روسیه شر ایجاد کردن، تحریک کردن اوکراین رو که
بیا عضو ناتو شو و این شر رو پا کردن،
و بدتر از اون تلاش کردن به دولت اوکراین رو مجبور کنن که به روس تبارانی که در استانهای شرقی اوکراین ساکن هستن رو مورد آزار اذیت قرار بده. خود دولت اوکراین میگه در منطقه شرق اوکراین 8000 نفر توی این درگیری های از سال 2014 تا 2022 کشته شدن، روسا میگن 16000 نفر کشته شدن تو قبل از وقوع جنگ 2022 رو داریم عرض میکنیم. بنابراین آمریکایی ها تلاش میکنن یک بحران ساختگی ایجاد بکنن برای انحراف افکار عمومی به سمتی که هیچ مبنایی نداره و اون هم ونزوئلا هست. البته که آمریکایی ها دوست دارن دولت های مخالف خودشون، یا به تعبیر دقیق تر دولت های مستقلی که حاضر نیستن تحت امر آمریکا باشن یا اجازه نمیدهند آمریکا منابع ملی این کشورها رو غارت بکنه، حالا چه ایران باشه، چه ویتنام باشه، چه یمن باشه، چه ونزوئلا باشه. آمریکایی‌ها دوست دارن این دولت‌ها سقوط بکنن و کشورهایی که دارای منابع نفتی هستن مثل عراق، مثل ایران، مثل ونزوئلا تجزیه بشن تا غارت منابع اون کشورها برای شرکت‌های آمریکایی راحت‌تر باشه.
آخه به قول شما 30 سال قبل نیست که این اتفاق بیفته دیگه، افکار عمومی هم دیگه با این متد آشنان و اون کیان هر کشوری برای مردم خودش الان دیگه ارج و قرب دیگه پیدا کرده.
بله دقیقا. در ونزوئلا هم مثل یمن، مثل ایران، مثل کشورهای دیگر باید در برابر آمریکا ایستادگی کنن، به این انسجام کامل برسن که از کشورشون دفاع بکنن.
بله.
و همونطوری که حضرت عالی فرمودید شعارهای آمریکا در مورد مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر و یا مثلا اهدای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر کاملا دروغین هست. ما شاهد بودیم که آمریکا از رژیم صهیونی حمایت کرد که به مدت بیش از 2 سال 100,000 نفر رو در باریکه غزه کشتار کرد، قتل عام کرد و 2 میلیون نفر رو هم در شرایط قحطی و بی خانمانی نگه داشت. پس آمریکایی ها که ادعای حقوق بشر دارن، ادعای آزادی و از اینجور شعارهای تو خالی دارن، فقط به دنبال فریب افکار عمومی هستن و این تظاهرات هایی که ما شاهد بودیم در این 2 سال بعد از 7 اکتبر، بعد از طوفان الاقصی در جهان رخ داد، نشون میداد که انگار مردم جهان بیدار شدن و مطلع هستن که این شعارهای آمریکا دروغین هست. و یک نکته دیگر هم مرتبط با ترامپ هست. ترامپ خیلی تلاش میکنه که یک موفقیتی داشته باشه. هم در دور اول ریاست جمهوریش هیچ موفقیتی نداشت، هم در دور دوم که تقریبا نیمی از اون سفری شده هیچ موفقیتی نداشته و تلاش میکنه با یک فشاری که به ونزوئلا میاره شاید بتونه یک حرکتی زده باشه، یک موفقیتی به دست بیاره، یا ونزوئلا رو مجبور به سازش بکنه یا دولت مادورو رو ساقط بکنه. ولی خب طبیعتاً این با شرایط میدانی سازگار نیست، اما خب ترامپ نیازمند یک موفقیت هست. خوشبختانه
دستاورد لازم داره. خلاصه
دقیقاً ترامپ در هر اقدامی که انجام داد، مثلا مثل افزایش تعرفه‌های تجاری که با واکنش کشورهای دیگه مثل چین و هند و اینها مواجه شد و مجبور شد عقب نشینی بکنه، در جنگ یمن حرکتی انجام داد مجبور شد عقب نشینی بکنه،
در مورد جنگ با خودمون هم همین اتفاق افتاد.
بله این رو هم می‌خواستم عرض بکنم. در مورد اوکراین توضیح دادم، در مورد حمله به ایران هم تصور می‌کرد که با چند پرتاب موشک تاماهاک تغییر حاصل بشه، ولی خب یه تصور خیلی بچگانه ای داشت، ساده لوحانه این تصور رو داشت و مجبور شد که عقب نشینی بکنه و تقاضای آتش بس بکنه. بنابراین در تمام عرصه هایی که ترامپ وارد میدان شده با شکست خارج شده، یا ادعای مثلا پیوستن کانادا به آمریکا یا
مکزیک به آمریکا، بله
بعد خریدن گرینلند از دنمارک یا چیزای شبیه به این، که تقریبا میشه گفت در تمام موارد ترامپ هیچ موفقیتی نداشت. بنابراین تلاش آخر یا تلاش امروز ترامپ این هست که شاید در مورد ونزوئلا بتونه به یک موفقیتی برسه.
بله بسیار عمالی. و در نهایت اینه که میگه من میخوام چین رو کنترل کنم. حالا سیاستی که روسیه در پیش گرفته سیاست جالبیه، اینه که آقای پوتین بیاد بگه بله آقای ترامپ خیلی داره تلاش میکنه برای صلح جهانی، ولی از اون ور هم زیر بار اون پروتکل 28 بندی که حالا اتفاق افتاده نمیره میگه من دست برتر رو تو جنگ دارم. خب چرا باید تن بدم به همچی چیزی؟ 6 تا استان اوکراین الان در اختیار منه و پیشروی دارم میکنم. درست هم داره میگه. به هر حال بعد ببینیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و بالاخره ترامپ به یه دستاورد اقتصادی حداقل میرسه یا خیر. خیلی متشکرم آقای نجفی عزیز.
موفق باشید. بزرگواری.
سلامت باشید. روز خوبی داشته باشید. ممنون ازتون.
خداحافظ.
خدا نگهدار. خب دوستان خوبم، در مورد حملات جدید آمریکا به بهانه مواد مخدر به شناورهای ونزوئلایی صحبت کردم با جناب آقای محمد پارسا نجفی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. آقای علی تفتی یک سوالی رو مطرح کردن در قالب پیام کوتاه که سوال خیلی جای فکر داره و بد نیست که عزیزان رسن در کار به این قضیه هم فکر بکنن. گفتن که خب خیلی از کالاها درگیر گرونی شدن، مثل پسته و گردو و خرما و غیره، و خب خیلی ها هم متاسفانه دچار مشکل شدن برای دسترسی به اونها. اما برای کالاهایی که خیلی راحت بگم مثلا سیگار، اینها قیمتشون به اون اندازه کافی بالا نرفته که بتونه بازدارندگی ایجاد بکنه و کاش این اتفاق هم بیفته. و سوال خیلی جالبیه و امیدوارم واقعا این اتفاق هم بیفته، به خاطر اینکه حالا خود ماجرای مواد مخدر و دخانیات به کنار اون هزینه‌ای که برای درمان کسایی که مصرف میکنن در آینده کشور رو درگیر میکنه اون هم به کنار. به هر حال متشکرم از اینکه آقای تفتی همراه ما هستید و سوال به این قشنگی رو مطرح کردید. گفتیم که به نظرتون موثرترین راه مدیریت مصرف گاز توی خونه ها چیه؟ گزینه اول کم کردن دمای وسایل گرمایشی و پوشیدن لباس گرمتر، دو همکاری همه اعضای خانواده و پرهیز از مصرف غیر ضروری گاز، و گزینه سه هم هر دو مورد که خواستم ازتون که به 30,000 10,35 پنج کوتاه بفرستید. مصطفی ساوری از دامغان شهر پسته خندان به ما گفتن که هر دو مورد. صد و 15 36 54 هم برای ما فرستادن گزینه سوم. هشت و ده دقیقه است اینجا به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگوه.
جان من از تو ای مزنی دش، آن من از تو هی مبریدش، آب من است تو، نان من است تو، مثل ندارد باغ امیدش، باغ جنانش، آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش، متصل است تو، معتدل است تو، شمع دل است تو، پیش کشیدش. جان من است تو، هی مزنیدش، آن من است تو، هی مبریدش، آب من است تو، نان من است تو، مثل ندارد باغ امیدش، باغ و جنانش، آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش، متصل است تو، معتدل است تو، شمع دل است تو، پیش کشیدش. هرکز قوقا و سر سودا سر کشد اینجا، سر ببریدش، آم بیاید خاص کنیدش، خام بیاید هم بپذیدش، باغ و جنانش، آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش، متصل است تو، معتدل است تو، شمع دل است تو، پیش کشیدش. جان من است تو، هی مزنیدش، آن من است تو، هی مبریدش، آب من است تو، نان من است تو، مثل دارد باغ امیدش، باغ و جنانش، آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش، متصل است تو، معتدل است تو، شمع دل است تو، پیش کشیدش.
به ساعت 8:14:10 رسیدیم. اینجا رادیو گفتگوست و برنامه که تقدیم حضور شما میشه به وقت گفتگو هست، همزمان با فعالیت سامانه های بارشی، بارش برف و باران و کاهش دما در بسیاری از محورهای مواصلاتی کشورمون، وضعیت راه ها به یکی از مهمترین دغدغه های مسافران و رانندگان تبدیل شده. در این شرایط پلیس راه با مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی تردد و همینطور راهداران کشور با عملیات شبانه روزی برف روبی، نمک پاشی و بازگشایی محورها یک نقش حیاتی در حفظ جریان حمل و نقل ایمنی ایفا می کنند. میخوام گفتگو بکنم، از آخرین وضعیت جاده ها مطلع بشیم، اقداماتی که عرض کردم و اگر انجام شده یا نشده و توصیه های ضروری به رانندگان و مسئولان بررسی می کنیم. این بحث رو با جناب سرهنگ سیاوش محبی، هیچ نسبتی با بنده ندارند، فقط تشابه اسمی هست، جانشین رئیس پلیس راه راهور فراجا. سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت.
خیلی بزرگوارید جناب سرهنگ. من میخوام بپرسم در حال حاضر وضعیت رو برای ما بفرمایید از نظر تردد در محورهای اصلی و گردانه‌های برفگیر کشورمون به چه گونه است و کدام مسیرها با محدودیت یا انسداد مواجه هستند؟
خب ما از چند روز گذشته شاهد بارش برف و باران رحمت الهی در اکثر محورهای مواصلاتی استانهای سراسر کشور هستیم. خب استانهای جنوبی شاهد بارش باران و سیل هستیم. محورهای کوهستانی برف و یخزدگی سطح جاده ها را داریم. در حال حاضر 8 محور شرجانی یا اصلی به دلیل بارش برف و باران و سیل مسدود هستند. انشاءالله که همکاران سازمان راهداری در تلاشن هر چه سریع‌تر این محورها بازگشایی شوند. خب برخی محورها همکاران ما در استانها ما اعلام کردیم به همکارانمون هر جایی که احساس کردن به دلیل بارش برف و باران نایمن هست، خدای نکرده ممکنه هموطنان صدمه‌ای ببینن، بالاخره در بین راه بمونن، جان و خودشون از دست بدن، انسداد انجام بدن که هم بالاخره خیال ما راحت باشه، هم بالاخره یک کسی خدای نکرده در اثر سرما و برف و یخزدگی جان و خودشو از دست نده. 8 محور اصلی مسدود هستن: بندر خمیر، بندر لنگه، محور بندر خمیر به بندر عباس، دلکان، محور بندر لنگه به پارسیان، گیرفت به بلوک، تربت حیدریه به باغچه، سبزوار بردسکن و محور طبس به اصفهان. 8 محور اصلی هستن که مسدود هستن و انشالله تا ساعت آینده بازگشایی میشن. خب برابر پیشبینی هواشناسی این بارش ها خدا را شکر تا فردا روز یک شنبه غروب ادامه خواهد داشت. توصیه میکنیم عزیزان سفرشون رو به تعویق بندازن، از سفرهای غیر ضروری امروز و فردا پرهیز کنن تا متعاد شدن شرایط آب و هوایی. عزیزانی هم که سفرشون الزامی حتما تجهیزات زمستانی و ایمنی، مخصوصا زنجیر چرخ، پوشاک گرم، تغذیه و مواد غذایی را به همراه داشته باشند. بالاخره زنجیر چرخ در این روزها جز ملزومات سفر است، مخصوصا کسانی که قصد تردد از محورهای کوهستانی که اصلا شرایط آب و هوایی در محورهای کوهستانی قابل پیش بینی نیست، حتما باید همراه داشته باشن. روز گذشته همکاران ما برخی رانندگان خودرو مثلا در آزادراه تهران پردیس کنترل میکردن برای زنجیر چرخ. این عزیزان میگفتن هوا صاف ابریه ولی بارش برف نیست، در صورتی که زمانی که ما رسیدیم به پیست آولی و امامزاده هاشم به سمت پلور بارش برف بود. این خاطر از 25 با شروع تر زمستانی همراه داشتن زنجیر چرخ برای کلیه وسایل نقلیه که قصد سفر و تردد داشته باشن الزامی است. در محورهای کوهستانی رانندگانی که همراه نداشته باشن همکاران اجازه تردد نخواهند داد، به دلیل اینکه بالاخره حفظ سلامتی عزیزان برای پلیس از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است. خواهشی داریم در چنین شرایطی که محورهای کوهستانی برف باشه، همکاران ما تذکر میدن برگردن به مبدا سفر، اصراری به رفتن نداشته باشن. ما بالاخره تجربه نشون میده همین چند روز یا سالهای قبل رانندگانی بوده از جاده‌های فرعی وارد جاده‌های کوهستانی شدن، با برف و کولاک روبرو شدن، نه تنها برای خودشون مشکل ایجاد کردن، بلکه رانندگانی هم که در حال حرکت بودن باعث به وجود آمدن گره‌های ترافیکی شده و باعث شده ساعت‌ها بقیه هموطنان که تجهیزات کامل داشتن به خاطر این گره ترافیکی در جاده بمونن. انشالله که همونطوری که همکاری خوبی رانندگان عزیز با پلیس داشتن با رعایت قوانین و مقررات، این چند روز و فصل زمستان با پلیس انشالله تداوم داشته باشه تا ما شاهد بالاخره کاهش جان باختگان حوادث ترافیکی آمار مقایسه نسبت به سال قبل باشیم. در خدمت
خیلی متشکرم جناب سرهنگ. حالا من از این جریمه‌ای که برای نداشتن تجهیزات زمستانی مقرر کردین شما، میخوام این رو هم یه مقدار راجبش بحث کنیم. این 90,000 تومانه فکر نمی کنم اصلا بتونه اونجور کارساز باشه یا کارایی داشته باشه برای پیشگیری از اینکه تخلف نشه و همه ما مجهز بشیم. اگر قصد سفر داریم به تجهیزاتی مثل زنجیر چرخ، مثل نگاه و بازرسی برف پاکن‌ها، مثل مواردی که باید یخ شکن استفاده بکنیم و از روغن‌هایی که حتما ضرورت داره در فصل سرد استفاده بشه، این جریمه ها رو یه مقدار راجبش صحبت بکنیم.
خب بالاخره پلیس مجری است، یعنی دست پلیس نیست این جریمه رو اضافه کنه، باید هیئت دولت تصویب کنه. بله ما هم قبول داریم جریمه بازدارنده نیست، ولی نباید هموطنان به خاطر جریمه تجهیزات زمستانی رو همراه داشته باشن. باید سلامتی خودشان رو در اولویت قرار بدن، بگم چون من جریمه نمیشم تجهیزات زمستانی همراه نداشته باشم، یا به خاطر اینکه چون جریمه میشم تجهیزات زمستانی همراه داشته باشم. ما خواهشی داریم به مردم عزیز، به هموطنان عزیز، اصلا نگاهی به جریمه نکنن، اصلا مبلغش مهم نیست. مبلغ
آخه بازدارندگی خیلی مهمه جناب سرهنگ. یعنی اگر
من قبول دارم، من عرض کردم این من قبول دارم، ولی بالاخره ما مجری هستیم، تابع قوانین و مقررات هستیم، اجرا کننده قانون مقررات و قانون هستیم، این دست پلیس نیست. پلیس بارها بالاخره ما مینم جز موضوعاتی بوده که بحث کردیم، آقا بازدارنده نیست، نه تنها این، بقیه تخلفات هم همینطور.
آخه شما فرمودید اگر این تخلف مثلا حالا یک زنجیر چرخی نباشه، یک گرفتگی جاده یا مسدودی پیش بیاد، خیلی دچار اتلاف وقت هست و باید بمونن تا بالاخره این آقایی که این خانمی که رعایت نکرده باید دیگران جریمش رو پس بدن، درسته؟
کاملا درسته، صحیحه، بله. ما میگم من عرض کردم متاسفانه برخی هستن در محورهای کوهستانی که همکاران اجازه تردد نمیدن به دلیل نداشتن تجهیزات زمستانی، باز اصرار دارن آقا من راننده با مهارتی هستم تردد کنم. من بارها خواهش کردیم به مردم اصراری برای رفتن نداشته باشن. پلیس به خاطر حفظ سلامتی مردم است اگر جلوگیری میکنه، و وگرنه چیزی به پلیس نمیرسه که من کسی که در محور بره تجهیزات زمستانی داشته باشه یا نداشته باشه، درد سرش برای پلیس میشه. ما بارها در جاده عین خودم دیدم یا همراه نداشته باعث گره ترافیکی شده و یا همراه داشته متأسفانه مهارت نداره در بستن. خواهشی داریم عزیزان حتما یک بار زنجیر چرخ را در قبل از سفر بازو بسته کنن، طریقه بستن یاد بگیرن که در جاده مشکل نشن. همکاران ما در چنین شرایط سختی که باید وظیفه اصلی خودشون روانسازی ترافیک انجام بدن، باید برن زنجیر چرخ برای رانندگانی ببندن که مهارتی ندارن در بستن زنجیر چرخ.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ. حالا میخوام از رانندگان گفتید، انتظاراتتون گفتید، همکاریشون که چطور میشه با شما همکاری بیشتری داشته باشن، اینو بگید که ما طبق اطلاع رسانی که همکاران شما زحمت کشیدند، جا داره خدا قوت بهشون بگم، فرمودن 90,000 اکیپ رو شما مجهز کردین.
بله.
بفرمایید که این اکیپ های راهداری حالا برای برفروبی، نمک پاشی چه سطحی رو باید پوشش بدن و کدام محورها؟
خب بیش از 91,000 نیروی عملیاتی و امدادی از 25 آذر ماه در 31 استان در 123 گردنه برفگیر به طور شبانه روزی مستقر شدن.
بله.
به خاطر برقراری نظم و انضباط ترافیکی، آرامش و آسایش سفر و امداد به هموطنان عزیز در گردنه ها مستقر شدن. علاوه بر همکاران پلیس، سایر سازمان ها، هم از اورژانس، سازمان راهداری، هلال احمر، امداد خودرو هم در کنار پلیس در راهدارخونه ها مستقر شدن. البته در تمام محورها و محورهای کوهستانی و گردنهای برفگیر همکاران ما حضور دارن، ولی از 25 به بعد با جدیت بیشتر، با قوت بیشتر مستقر شدن و تلاش میکنن تا عزیزان سفری ایمن داشته باشن و صحیح و سالم به مقصد برسن. انتظار ما هم به مردم همکاری داشته باشن، قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنن، توصیه های پلیس توجه کنن، هشدارهای هواشناسی هم همینطور. ما اینه میخوایم از مردم.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ. ما نتونستیم با مسئولینی که در سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ها مسئولیت بر دوش دارن ارتباط بگیریم. همینجا بهشون خسته نباشید میگم، به شما هم خسته نباشید میگم و خدا قوت به همه همکاران شما تو این برف و بوران. واقعا شما زحمت میکشین. خدا به شما نیرو بده، خدا به شما قوت بده. یلدای خیلی خوبی رو برای شما آرزو میکنم. امیدوارم هر سال بهتر از پارسال برای شما باشه و سالهای قبل. خدا قوت باز هم، خدا قوت و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون، روز بخیر.
عاقبت شما بخیر باشه. دوستان عزیز شنونده، همراه هستیم با شما از رادیو گفتگو و گفتگوهایی که سعی میکنیم مورد عنایت شما واقع بشه با سرهنگ سیاوش محبی، جانشین رئیس پلیس راه راهور فراجا صحبت کردم. دوستان خوب شنونده، ما در همه مواردی که میدونیم شما دغدغه ذهنی و مشغله دارید صحبت میکنیم، اما الان مشغله کشور ما روی گاز و استفاده بهینه از گاز هست. استفاده از وسایل گرماتابش گازسوز در فضای باز هدر رفته منابع ملی کشور عزیزمون هست و اینکه سعی بکنیم هممون با هم دمای پکیج رو بین 50 تا 60 درجه گرما تنظیم بکنیم تا به امید خدا مصرف کمتر گاز به همه ما سودرسانی و بهینه باشه. یک رفت و برگشت داریم.
نم نمای بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایه بونم آسمون